آقای دکتر، در مورد مبانی اخلاق اسلامی طی چند جلسه برای ما و بینندگان صحبت کردید. سوالات بینندگان هم در موارد مختلفی مطرح شد که تا جایی که فرصت شد پاسخ دادید. یه سوالم این بود که مثلا چرا همین نگران سلامت جسم هستیم در حالی که بیشتر سلامت روح در خطر است، که قرار شد در طی برنامه ها پاسخ رو بفهمید، پاسخ اجمالی بهش داشتید. ما امروز هم سراپا گوشیم و میخواییم بشنویم در مورد مبانی اخلاق و اینکه چه ها رو باید بیاموزیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته راجب اصلا هویت علم و بحث اخلاق بد نیست گفتگو کنم و خدمت سروران تذکرش عرض کنم. گاهی وقتا ما توی گفتگوها به عنوان درس اخلاق، گفتگوی اخلاقی، از این وادی صحبت میکنیم که مثلا مردم راست بگین، دروغ نگین، ماله بیان مثلا به حقوق همدیگه احترام بذاریم، دست درازی به مال کسی نکنیم، آبروی کسی رو نبریم، لطمه اخلاقی مالی آبرویی شرفی به کسی نزنیم، پاک زندگی کنیم. خلاصه اینا حرفای خیلی خوبیه و اینا هیچ کدومش حرف اخلاق نیست، اینا حرف رفتاره.
بله،
دروغ نگفتن یک رفتاره، غیبت نکردن، آبروی کسی رو نبردن، چه میدونم به کسی صدمه نزدن، حق و ناس نکردن، رعایت کردن امور ریز و درشت تو زندگی، از حق فرزند، پدر، مادر، دل کسی رو نشکندن، اینا همه رفتار هاست
که برگرفته و نتیجه اخلاقه. درسته؟
درسته، احسنت. برگرفته و نتیجه اخلاق هست، ولی علمی که عهده داره این هست علم فقه هست.
درست.
فقه به معنی عامش یعنی علم رفتارها دیگه.
بله،
علم بهینه سازی رفتار، علم ایدئال سازی رفتار. حالا رفتارهای بهینه، این رفتار صحیح دو سطح داره. یک رفتار، رفتار حد اقلی که میشه فقه واجب و حرام.
آها.
مثلا چیا حرامه؟ دروغ، غیبت، تهمت، افترا، سخنچینی، چه بودم آسیب زدن به آبروی دیگران، فحش دادن، ناسزا گفتن، توهین، تحقیر، اینا حرامه. ناراضی شد کردن پدر و مادر، عدم اطاعت از پدر و مادر و امثال اینها، اینا میشه فقه حد اقلی یا فقه واجب و حرام. از اون طرف واجبات، مثلا اینکه اگر کسی به انسان رو زد و آدم فهمید که واقعا نیازمنده و او داره مثلا یه لطمه‌ای بهش میخوره، واجبه بهش کمک. اینا مستحب نیستش که، اینا رو در روایات خودمون داریم، نه که تو دین دیگه ای نیومده که من سمع الرجل ينادي يال المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم. اصلا مسلمان نیست، این ادبیات مستحب نیست، این ادبیات واجبه، یعنی اصلا اسلامش به مخاطره میفته. مثلا برادری از برادرش خبر داره که اون برادر به خواسته نه مثلا لاابالیگری و بیبندوباری، نه ورشکست شده، کوتاهی هم نکرده، چه میدونم معتاد هم نیست که پول بهش بدیم بره در راه خلاف، داره برادر میفته زندان به واسطه اون برادر یا عمو یا دایی، اصلا این خیالش نیست. خب اینا اصلا روی اسلام نمیاد، نه ایمان. حد واجب و حرام، اینا در سطح واجب و حرام تعریف میشه. خب حالا واجبات حق اللهی، واجبات حق الناسی، امثال اینا، یه بخشی از فقه میگه خب شما تا کی میخواین برای نمره 10 بخونید؟
نمره قبولی،
نمره قبولی، فقط قبول بشه. چون کسی که واجبی رو انجام نده یا حرامی رو ترک کنه در حقیقت مبتلا به کفر عملی میشه، یعنی ایمانش اونقدر کشش نداشته که حداقل های لازم رو انجام بده. خب با این وجود این میشه حداقل های لازم، مرزها، حدود، که اگه از این پایین تر رفت اسلامش هم تازه خدشه دار شده. میگه خب شما باید در سطح بالاتری سیر کنین، مگه نمیخواین تو همه چیز پیشرفت کنین؟ شما تو مال، تو آبرو، تو کارمند میخواد رتبهش بالا بره، گروهش بالاتر بره، دانشیار بشه استاد، استادیار بشه دانشیار، دائم آدم دوست داره ترقی کنه. بله. اینا ترقی های محدودی که نهایتاً یک آثار محدودی داره دیگه،
و چند سالی
یه چند سالی حقوقی زیاد بشه همسال اینا. اما اون که ترقی که بی نهایته و شما در یه رتبه بالاتر وجودی قرار میده، چطور دلتون نمیخواد؟ همه میخوان. اینه که میگه در سطح حد اقل نمونید. سطح بالاتر از حد اقل میشه سطح مستحب و مکروه. سطح مستحب و مکروه یعنی الزامات افراد متشخص ایمان، الزامات اخلاقی. حالا تو این سطح میگه که فقط الزامات مالی دیگه، خمس و زکات نیست، احسان یک الزام میشه. بعد دستگیری از دیگران، کمک به محرومین، مشکل یتیمی رو حل کردن. الان بس یتیما سر زدن، کی احساس میکنه واجبه؟ کسی که احساس وجوب نمیکنه، برای جز واجبات اون، در حالی که جز الزامات ایمانی، یعنی کسی به ایمان نمیرسه که به یتیم رسیدگی نکنه. اصلا عجیب این سوره ارائیت الذی یکذب بالدین، سوره ماعون، اصلا یه لحنش اصلا خیلی تنده. میگه مکذب معاد رو میبینی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، این کسی که طرد میکنه یتیم رو. حالا در رتبه پایین‌تر اهل رسیدگی به یتیم نیست. ولا یحض علی طعام المسکین، میگه کسی که حز با حیمی و سادزاد، یعنی تشویق کردن، یه کسی که دغدغه این کار رو داره، دغدغه فقر زدایی داره. می کسی که دغدغه فقر زدایی نداره اصلا این کار معاد رو قبول نداره.
در این حد
ولای حضال طعام المسکین. بعد میگه این آدم فکر نکنید که گفتم مکذبه به معاد یهودی نصارا و نمیدونم بت پرست و مشرک و لایک، نه، نماز میخونه. فویل للمصلی، بس خاک بر این نمازش، خاک بر سرش با این نمازش. الله ویل خدا به کسی بخوره، معلوم است جهنمی نشه. الذین، میگه خب اگر اهل نماز واقعیه، خب من دستورات دیگه هم دادم، گفتم اگر اهل نمازی، اهل خدا هستی، به خلق خدا رسیده کن. این همیشه کنار هم آمده، یا قیمون از صلاح یا تون از زکات. بعد اگر رسیدگی نمی کنه، پس معلوم شد نمازش هم همچی با خلوصی نیست. الذین هم عن صلاتهم ساهون، عادتی شده داره انجام میده. یا الذین هم یراءون، یا داره ریا میکنه. یا اهل نماز با نماز باید این دغدغه رسیدگی به فقرا رو ایجاد کنه، پس نماز ها نیست، رو به رو پشت بر قبل اون چی بود؟ روی در بازار، اون عابدان روی در بازار پشت بر قبله می کنند نماز، ظاهر نمازه، اون روش جای دیگه است، رو به خدا نکرد. رو به خدا بکنه، مگه میشه آدم رو به رحمت بی نهایت بکنه رحمت نداشته باشه بر خلق؟ بابا به دشمنش داره روزی میده خدا. چطور ما حاضر نیستیم به برادر، پسرمو، قوم و خویش، همشهری، همسایه یه خیری برسونیم؟ بعد این میشه ما رو به خدا کردی، خودم رو به هرچی بکنه شبیه اون میشه دیگه.
درست.
این آینه رو به سمت گلزار بچرخونیم میشه گل بستان، به سمت لجنزار بچرخونیم لجن توش میافته. این چجور به سمت نور رفته که نورانی نشده؟ مگه میشه؟ واسه آینه وجودمون رو به خدا نبوده، نه در نماز نه غیر نماز. به هر صورت حالا میخوام این عرض کنم که اینا میشه واجب و حرام، پایه حد اقل لازم سعادت و نجات، ولی مطلوبم نیست. آه. مثل اینکه نمره قبولی آورده درست. مطلوب نیست اینکه اون بحث مستحبات و مکروهات که میشه الزامات ایمانی و الزامات اخلاقی میشه حد مطلوب سعادت و نجات، ولی هر دوتا دو شاخه هستند، شاخه حد اقل رفتار نجات بخش و حد مطلوب رفتار نجات رفتارن
درست.
و اینا اخلاق نیستن، بله نتیجه اخلاقن البته
درست.
اونطور که عرض کردم خدمتون اینا میشه، پس اینا بحث اخلاق نیست، اخلاق هم بهتر از این حرف هاست
درست.
خدا حفظ کنه حضرت آیت الله حسن زاده رو، یه زمانی توی یکی از گفتگوهاشون خیلی هم با حال منقلبی، شاید هم مثلا متأثر شده بودن خودشون، گفتن که من پیر شدم دارم میمیرم، شما هم پیر شدین هنوز باید تو 60-70 سالگی بگیم مردم دزدی نکنین، مال اون محترم بدونین، چشم نامحرم ندوزین،
دیگه اینا جزو بدیهیاته.
اینه که تو بچگی 4 سالگی به ما میگفتن بچه جون دست این مال خودت نیست، دست نزنی ها، باید حرف 4 سالگی، یعنی ما در 4 سالگی همجور بمونیم از لحاظ معرفتی و عملی. 70 سال شده داریم میریم، بنده 50 سالم شده دارم میرم از این دنیا، باید حرف 5 سالگی که بهم میگفتن که آقا جون به این لیوان مال خودت نیست، اون اسباب بازی مال تو نیست، دست نزن، به اون فیلمه که اجازه ندادم نگاه نکن.
درست. و سطح مطلوب و این ایمانی مطلوب که فرمودید واقعا نهایتی نداره مستحبات، ولی هرچی که رشد کنیم باز هم به داشته های خودمون نزدیکتر شدیم.
حالا نکته اینجاست، اعمال تمام شدن، یعنی من مثلا فرض کنید خیلی امیرالمومنین هم باشه، هر روزم روزه بگیره، یک روز و یه روز میتونه روزه بگیره.
درسته.
اون چیزی که سقف نداره، قابلیت گسترش داره، رشدش تمام شده، مثلا امام جواد علیه السلام کل عمرشون هم که روزه گرفته باشن 25 سال روزه گرفتن.
درست.
ممکنه یک فرد 80 ساله‌ای که دائم الصوم باشه تعداد کمیتی روزه هاش بیشتر باشه از
عددی.
حضرت، ولی اونی که تمام نمیشه کیفیته.
آها.
یعنی هی پاکتر، هی با اخلاص‌تر، هی با اون عشق بیشتر، عشق که تمام نمیشه.
درست.
نماز میشه مثلا 1000 رکعت دیگه نهایتا خون، ولی عشق خدا چه حدی داره؟
درست.
برو تا هر جایی که جا داره، یعنی جا دیگه حد لایقفی داره، جای خاص نداره، جای توقف نداره، هر چه بیشتر بهتر.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر رو بشنویم، سوالات شما هم به دست من رسید.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می کند و از پلیدی و فحشا و تجاوز به حقوق دیگران نهی می نماید. او شما را موعظه می کند، امید آن که پند گیرید. وقتی با خدا عهدی بستید به عهد الهی وفادار باشید و سوگندهایی را که تأکید کرده اید مشکنید، زیرا شما خداوند را ضامن قسمهایتان کرده اید و خدا نسبت به عمل کردتان آگاه است.
قبل از اینکه بریم به استقبال اذان، حدوداً 9 دقیقه فرصت دارم در خدمت جناب دکتر نخاولی باشم. سوالات شما هم به دستم میرسه. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید من این دو سه تا سوال رو بپرسم تا موضوع بحث امروز ما هم برای بیننده‌ام مشخص بشه. حالا ضمن اینکه شما صحبت می‌فرمایید به پاسخ این سوالات هم بفرمایید. گفتن که صفات عالیه و ارزش‌های اخلاقی آیا همه در یک سطح و مرتبه قرار دارند یا از یکدیگر متفاوت؟ سوال دوم این که جایگاه نیت در اخلاق اسلامی چیست؟ و سوم سوالم این که منظور از مکارم اخلاق که پیامبر خدا خود را مأمور به آن معرفی کردن چیست؟ حالا اینها میدونم خیلی بحث گسترده ای میخواد، ضمن بحث اشارتی بهش داشته باشید و انشالله ما بقیه هم جلسات آیند.
بسم الله الرحمن. فکر میکنم هم صحبت قسمت قبل اون اشاره مستقیمی داشت به همین سال اول. سال اول چی فهمیدیم؟
صفات عالیه و ارزش‌های اخلاقی آیا همه در یک سطح مرتبه؟
همونطور که عرض کردیم، همونطور که رفتارها در یک سطح نیست، بعضی از رفتارها حداقل لازمه،
بله،
که واجب میشه. واجبات مثل چی میمونه؟ مثل هوا، آب و نان، که اگر اینا نباشه اصلا فرد
ملزومات زنده بودن
زنده بودنش اصلا به مخاطره میافته. اما کسی فقط آب و نون بخوره، خصوصا نونای الان که سبوسه این هم نداره، و نفس بکشه، یه فرد توانمند لزومن میشه؟ نه. این باید علاوه بر این که اینا رو مصرف میکنه، مثلا میوه ها بخوره که یک سری ویتامین ها از طریق میوه ها تامین میشه، مواد معدنی، ویتامین ها، حبوبات بخوره، بعضی از اون مثلا اسیدهای آمینه از طریق بعضی از حبوبات تامین میشه، گوشت همینطور. از اون طرف باید یه تحرکی داشته باشه، مثلا پاشه راه بره، کلا رو تخت دراز بکشه، این مثلا مدتی نمیگذره که شاید بمیره حتی. حالا ما فرض میکنیم که نمیره، ولی فرد سالم توانمندی نمیشه.
درست.
این همین ملاحظه بفهمید، مستحبات و مکروهات اینجوریه، حکم میوه داره، حکم حبوبات داره، حکم تنوع غذایی رو داره، که برای ما علاوه بر اون پایه لازم برای زنده بودن، یه سطحی بالاتر از سلامت و توانمندی رو میده. اینطور به همین وزان مکارم اخلاق هم در یک سطح نیست. مثلا یه وقتی مثلا یه کسی صفت بخل داره، یه کسی هم صفت مثلا فرض کنید که کینه و بدبینی و بدخواهی داره، این دوتا یکسان نیستن. معلوم که کینه صفت بدتریه، اینی که خدا میگه اصلا جای افراد کینه دار تو بهشت نیست. اگر هم کینه ای داشته باشن، با جراحی های قبل از بهشت باید از دلشون کنده بشه. بهشت جای معصومینه دیگه، همه معصومن تو بهشت، معصوم میشن وارد بهشت میشن.
یعنی نمیتونیم بگیم که مثلا یه شخصی هست ایشون بخیله، در عوض شخص مقابلش بخیل نیست، در عوض کینه توزه. نمیتونیم بگیم اینا هم سطح هم.
نه، هم سطح نیستن. تا این روایت جالبه. مثلا کسی که اهل عادت به عبادت داره و کسی که نه خیلی اهل عبادت نیست، یه کمی هم لاابالیه، تو تصویر ما اینه که اون مثلا پیرمرد مسجدی اهل عبادتی که خیلی میره مسجد، صفایی میکنه، عبادتی داره، حتی اشکی میریزه، ولی آدم بخیلیه. از یه طرف یه جوان لاابالی ولی لارج و با سخاوت، بودن قطعا اون پیر مرده بهتره
در نگاه ما. این
در نگاه ما، ولی این روایت رو تا خودم ندیده بودم باور نمی کردم که از شاب و سخی، شاب جوان، از سخی و المقترف و لزنوب، که لاابالیه، خیلی وقتا گناه هم می کنه،
معترف هم هست به گناهش.
بله، مقترف نه، معترف نه،
مقترف
مقترف ارحم من اساء وقترف اقترف، یعنی کسب گناه کرد، گناه کرد،
اهل گناه،
اهل گناه. حالا مثلا نه حتما گناه های خیلی ناجور نه، ولی مثلا جوانه دیگه، لاوبالیگری میکنه. احب الالله یا احب اندالله یا خیرون اندالله، در هر دوتای این عبارات رو داریم. من الشیخ العابد البخیل، شیخ پیرمرد، جوان با سخاوت. خب سخاوت یه رحمت دیگه،
بله،
فرد دوست داره رحمت کنه بر دیگران. جوان با سخاوت گناهکار نزد خدا محبوب تر است، بهتر است از پیرمرد عابد اهل بخل. صفات یکسان نیستن، هم تو صفات خدا هم یکسان نیست. خب صفت شدید العقاب هم رتبه صفت واسع المغفره که نیستش دیگه. گفت یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت بر غضب سبقت داره، سیطره داره، امام غضب رحمته. از باب مثال غضب خدا مثل غضب مادره، نه از باب اینکه اعصاب، نه مادری که اعصابش خرد شده داره،
نه
مادری که میبینه این بچه هر چقدر بهش تذکر داده مثلا حرف زشت نزن، گوش نمیده، حالا مجبوره تو دهنش فلفل بریزه مثلا. قدیمی کار رو میکنه، حالا که مادر انجام نمیده. بله،
خب یه مادر در جهت رشدش باز هم قصر میکنه بهش،
غضبش به خاطر رحمتشه. اگه اون بچه رو علاقه من نبود و رشدش براش مهم نبود که این کار اصلا نمیکنه. میگه هر کدل هر چی بخوای بگو، راحت باش.
درست، ما دو دقیقه وقت داریم تا بریم به استقبال احسن.
بنابراین صفات یکسان نیستن، مکارم و معالی اخلاق یکسان نیستن. بعضیاشون حکم مادر رو دارن نسبت به بعضیای دیگه. از اون طرف بدیهای اخلاقی، رذائل هم یکسان نیستن، در یه رتبه نیستن. بعضیا نسبت به بقیه چی دارن؟ حالت سعه دارن، تقدم دارن، بیشتر اون ناپاکیش، چرکش، آلودگیش، سیاهیش، تاریکی که نفس رو فرا میگیره و بعد اثر اون تاریکی در آزار رساندن به خلق خدا بیشتره. برای من این حرف صحیحیه که حالا بعد که برسیم تو درخت واره اون فضائل و رضائل بگیم که کدوم یکی نسبت به کدوم یکی، انشاءالله اگه عمری داشته باشیم، حکم علی داره، حکم منشئی داره، اون یکی آثار و نتایجشه، نسبت به اون سعش کمتره.
درسته. حدود یک دقیقه که فرصت دارم در مورد جایگاه نیت هم در اخلاق اشاره میفهمید.
این بحث نیت البته باید بریم فکر کنم برگردیم صحبت کنیم، ولی اتفاقا نیت دقیقا جاش تو علم اخلاقه.
آها.
چون نیت که یک کار نیست، کار ظاهری بدنی نیست.
درست.
یه وقتی میگن مثلا فرض کنید نیت به چی مرتبطه؟ به اخلاص، به ریا، به حالات باطنی. دقیقاً علم اخلاق مربوط است به باطن اعمال ظاهری. یعنی اعمال ظاهری مثلا فرض کنید که نماز،
بله،
یکی نماز میخونه ولی تو نمازش هیچ باطنی نداشت، یعنی باطن نمازش عبارت بود از توجه به کوچه و بازار و قیمتها و دلار و مثلا وضعیت کشور و وضعیت شرکت و مغازه و اینها، یه وقتی یکی تو نمازش داشت سیر میکرد تو یک سری حداقل معانی نماز.
آها.
داشت واقعا توجه میکرد که من خدای فقط تو رو میپرستم، خدای بهترین ها رو بر رسول الله نازل کن. وقتی صلوات با اهل این بینید یک عملیه، یک ظاهری داره که مثلا الفاظی رو بگه، رکوع کنه، خم بشه، بلند بشه، یه همین اعمال یک سری توجهات باطنی داره، باطن اعمال ظاهری و اعمال باطن.
شاید روزدار باشید، ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. در خدمت جناب دکتر نخاولی بحث اخلاق اسلامی و در بخش قبل سوالات شما که به دستمون رسیده بود خدمت آقای دکتر گفتم و آقای دکتر هم پاسخ فرمودن. یک حدیثی آقای دکتر گفتید که فرمودید خودم هم که برای اولین بار دیدم خیلی سخت، یعنی برداشت و فهمش یه مقداری برای منم الان خیلی سخت شد، این که جوانی که لاابالی هست اما سخی و سخاوتمنده، پیش خدا محبوب تره از اون شیخ پیر مرد، منظورم از شیخ فرد کهنسال و پیر مرد عابدی که بخیل هست. خب این لاابالیگری که اینقدر در موردش ما نکته داریم، حرف داریم، چطور میشه این محبوب تر باشه؟
بله، از بزرگتون که این نکته رو باید توجه کرد که روایت در باب تبرئه لاابالیگری نیست. آها. مثل روایتی که میگه میفهمد که الغیبت و اشد من الزنا. نمیخواد بگی که زنا چیز خوبیه که مثلا غیبت بده، یا مثلا کسی بگه
غیبت نکنید ولی این کار رو انجام،
این کار انجام معاذ، که اینو بخواد بگی. اینطور نیستش که، هیچ عاقلی هم اینطور برداشت نمیکنه بگه من تا امروز مثلا روز دو تا غیبت میکردم، حالا میخوام برم یه کار بهتری از اون انجام بدم. هیچ کسی این حرف رو، هیچ عاقلی اینطوری فهم نمیکنه دیگه. یعنی میخواد بگه که تو که میدونی این فحشا، این ارتباطات نامشروع چقدر خدا بدش میاد و چقدر این منفوره و چقدر مهلکه و چقدر کشنده است، اینو ببین، این پایه مثلا سمی بودنش رو، غیبت از اینم بدتر.
درست، در مقام مقایسه است.
در مقام مقایسه است بین بدها، نه اینکه بخواد یک بدی رو با یک بدتری مثلا تبرئه کنه، مثلا شستشو بده بدیشو همسال اینها. اونجا هم همینطوره، میگه که میخواد بفهمد که این یکی یک جوان گناهکار باشه خوب نیست، خدا از گناهش خوشش نمیاد. در خود در روایت هم خدا یه جور دیگه است، ما نیستیم که
خدایی برخورد میکنه.
خداوند در روایت داره که گاهی وقتا از عمل کسی خوشش نمیاد ولی از خودش خوشش میاد، و گاهی وقتا از عمل کسی خوشش میاد ولی از خودش خوشش نمیاد. گوهر ذات رو میبینه، ما درون را بنگریم و حال رو. گاهی وقتا مثلا واقعا یک کسی خوش باطنه، خوش نیته، خوش خوه، درونش درون آلوده ای نیست، ولی حالا به مناسبت محیط، شرایط، غفلت ها اینها، میخواد بگه که تو که میبینی از گناه من خوشم نمیاد، حالا ببین ضریب این که کسی پیر بشه و هنوز دل از دنیا نکنده و هنوز آب از دستش نمیچکه، داره جون میده، جان میده ولی مال نمیده، این دیگه چقدر منفوره نزد خدا است.
بچه بسا جوانی که اهل عبادت باشه و لاابالی هم نباشه و سخاوتمند باشه، خدا میدونه چه مقامی داره.
بله دیگه، اون دیگه رتبه های خیلی بالاتری رو داره دیگه. یعنی وقتی که میخواد بفهمد که این، میخوادم اشاره بکنه که این جوانی که اینطوریه شاید امید عاقبت به خیرش باشه. جوانی که اهل رحمته، گرچه آلوده شده، مجوز آلودگی نمیده.
درست،
این باز تکرار بشه، این روایت برای به اصطلاح روپوش گذاشتن، زرورق پیچیدن دور امور منفی صادر نشده. میخواد بگه که دل از دنیا نکندن خیلی بده، هرچی پیر بشه آدم بدتره، چون داره میبینی داره جان از دنیا میکنه، دل از دنیا نمیکنه.
درست. آقای دکتر، در مورد جایگاه نیت در اخلاق اسلامی صحبتمون رو آغاز کردیم اما خوردیم به اذان، در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث.
از بزرگتون که ما دو سنخ عمل داریم، بعضی از عملها کلن عمل ظاهریه دیگه، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، جهاد کردن، از اون طرف رسیدگی به ایتام، رسیدگی به محرومی، این همه یک اعمالیه که ظاهریه، در سطح ظاهر به صورت، یعنی با اعضا و جواره همون یک کاری میکنیم، یا حرفی میزنیم یا پولی میدیم، یک کاری میکنیم
و دیگران هم میبینن،
دیگران هم در معرضش هست میبینن. حالا ممکنه مثل روزه ای، چون درست، این عمل ظاهری با اینکه با در سطح بدن انجام میشه این عمل، اما این عملش ممکنه مورد رؤیت نباشه.
درست.
مثلا کسی همینجور زیر لب لا اله الا الله میگه، کسی متوجه نمیشه، تو من لا اله الا الله رو میگن ذکر اخلاص دیگه، لبا هم به هم نمیخوره.
درست.
بعد اما در این حال یک عمل ظاهریه.
بله.
بعضی از اعمال هستش که اصلا سنخ عملش عمله ولی عمل ظاهری نیست. مثلا یه وقتی به آدم میگن لا اله الا الله بگو، روزه بگیر، نماز بخون، یا خواهی عشق داشته باش، اخلاص بورز. اخلاص چیزیه دیگه، یک عمله.
مهربان باش.
مهربان باش. یه وقت میگن پول بده به کسی کمک کن، یه وقت میگن اهل سخاوت باش، اهل رحمت باش، بخیل نباش. اون اصلا سنخ اعمالش اعمال باطنیه. اونی که به اعمال ظاهری میپردازه علم فقهه. اونی که به اعمال باطنی میپردازه علم اخلاقه یا علم عرفانه.
در واقع اینها همه باطنی هست و در ذات ما هم هست، درسته؟
بله، همه بروز کنه. همه کمالات در ذات انسان هست، منتها قرآن میفرماید که اینا رو خاکمال میکنه، رو زیر خروارها خاک دفن میکنه. وگرنه فطرت انسان فطرت خداجوه دیگه. فرمود کل مولودن حتی یزید یولد و علی الفطره، با فطرت با سرمای پاک الهی به وجود آمده، بعد در بستر زمان این فطرت رو خاکمال میکنه و اون شهوات و غفلت ها و غضب و درندگی و شیطنتش رو هی گسترش میده.
درست.
بعد پس همون اعمال ظاهری هم با حالات مختلفی ممکنه انجام بشه. عرض کردم ممکنه که عمل ظاهری رو انجام بده اصلا کلن رابطهش با باطن قطع باشه، مثلا داره نماز میخونه ولی اصلا هیچ توجهی نداره به نماز،
فقط اون ولد زالینا رو خون میکشه.
بله، همون ظواهرش رو مثلا انجام میده. البته باید ظاهرش هم درست انجام بده ولی
هر دو در کنار.
بله، بله، همش با. بعد یا مثلا روزه میگیره فقط هیچ توجهی در درونش فعال نشد که من برای چی روزه میگیرم، چه توجهاتی باید داشته باشم، صرفا یک گرسنگی و تشنگی داره تحمل میکنه، که امیرالمومنین هم فرمودن کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعناء و کم من قائم الا الجوع والظما و کم من قائم ليس له من قيامه الا السهر والعناء. سهر با هی دو چشم یعنی بیدار خواب کشیدن، عناء یعنی رنج. چه بسیار کسانی که شب بلند میشن برای عبادت ولی همه بهرش بیدارخوابی کشیدن و رنج بیخوابی بردنه، و چه بسا روزدارانی که چون نیتشون صالح نیست، چون عقیدشون درست نیست، روزه میگیرن ولی بهره و سهمشون از اون روزه جوع و ظما هست، تشنگی و گرسنگیه. این هست. یعنی پس اون عمل ظاهری هم نمرش، یعنی تقریبا میشه گفت اکثر نمرش، 99% نمرش به باطن اونشه.
درسته.
پس ما اعمال باطنی که اصلا کلن سنخش باطنیه،
درسته،
اعمال ظاهری هم باطن داره، اگر از باطنش قطعش کنیم میشه بیارزش، پوک، پوچ، مثل گردویی که ظاهر داره ولی توش پوچه.
درسته.
بعد به این کیفیت اگر بشه، علم اخلاق به این اعمال باطنی کار داره، مثل اخلاص، عشق، مودت، نمیدونم محبت، رحمت، ایثار، وله، شوق، چه امثال اینها، تقوا. تقوا مثلا میگن تقوا به وضع، یعنی چیکار کن، میگن روزه بگیر، میدونیم چیکار کنیم، یه کاریه که در سطح ظاهر داره. من تقوا یعنی اون
خودش عملی نیست،
خودش یک عمل نیست، عمل باطنیه.
درست.
عمل ظاهری نیست، عمل با اعضا و جوارحی نیست، یه چیزی بگم و یه کاری بکنم، یه جایی نگاه کنم و خم بشم و اینا نیست. یا اخلاص به ورز، عشق داشته باش، امثال اینها. خب با این توجه به اعمال باطنی کار داره و باطن اعمال ظاهری، یعنی نماز را ارتقا بده. اون باطن اعمال ظاهری، اولین جایی که همه اعمال باطن پیدا میکنه کجاست؟ نیت ها. پس اون در حقیقت علم اخلاق یکی از کارهای اساسیش رو ارتقاء نیاته.
ارتقاء نیات.
که این نیت مثلا هم خود عمل هی باطن دارتر بشه، توجهش وقتی که مثلا ما هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ممکنه تو ذهنمون مثلا هیچی هم نیاد، حواسمون نباشه، ممکنه مثلا
لغلغه زبان
باشه. آره ممکنه از لغلغه زبان یه قدم بریم بهتر جلوتر بشیم، بریم بگیم که مثلا فقط تو رو میپرستیم. خب این شد حضور ذهن، هنوز حضور قلب نشده، قلبم خدا رو احساس نمیکنه که یه کس دیگه با قلبش خدا رو احساس میکنه، میگه خدای تو چقدر پرستیدنی هستی، مگه میشه غیر تو رو پرستید، مگه میشه تو رو نپرستید. اون که امیرالمومنین میفهمن که خدای ما عبد تو که خوفا من ناری ولا طمعا فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو. یا مثلا در بعض از عبارات دیگه خدا اگه منو تکه تکه کنی من دست از محبت و عشق و عبادت رو تو بر نمیدارم. اینا تفسیره قلبی ایاک نعبده، یعنی اونی که با قلبش میگه ایاک نعبد یک حقیقت بی نهایت کمال و جمال رو دیده، میگه اصلا محال تو رو عبادت بشه نکرد،
اصلا نمیشه
عبادت، نمیشه عبادت نکرد، باید فقط هم تو. یا کسی که مثلا اون درک رحمت پیغمبر رو کرده، درک عظمت پیغمبر بکنه، مگه میشه صلوات نفرسته؟ میگه خدای بهترین ها فوق فهم من بر پیغمبر و اهل بیتش نازل کن، مگه میتونه صلوات نفرسته؟ اصلا این که قرآن میفهمد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چرا صلوات، چرا رحمت و فیض نازل میکنه خدا بر پیغمبر؟ چون اهلشه، چون قابلیت شده، چون جمال داره، چون این نمیشه اصلا این کارو نکرد. بعد میگه خب شما هم نمیتونین اگر پاک باشین نکنین این کار رو. در حقیقت اون دستور خدا یک دستور به یک حکم قلب و عقله. قلب و عقل میفهمن، عقل میگه کسی که بهت خوبی کرد خب قدردانیش کن، ازش خیر بخواه، بلش خیر بخواه. عقل قلبم اگر که یه ذره ای از جمال رسول اکرم رو ببینه که ماه فرو ماند از جمال محمد، مگه میتونه صلوات نفرسته؟ اللهم صل علی محمد و آله. خب با این توجه هممون داریم نماز میخونیم، ولی درجه توجه باطنیمون، بنده ای که غافلم کجا، اونی که به حضور ذهن رسیده، اونی که به حضور قلب درجه یک، درجه دو، درجه سه، تا خود امیرالمومنین، تا خود رسول اکرم وقتی که او میگه ایاک نعبد چی میفهمه؟ او میگه در قلبش چی میگذره؟ این میبینی نماز یه ظاهری داره، ولی در با ورای این ذاتن یک باطنی به عمق هستی تا اتصال به خود خدا، یعنی عمق نماز یا مثلا جرفای نماز یا مثلا ارتفاع نماز به اندازه وصول به خداست که گفتن معراج مؤمنه، یعنی عروج کنه به خود خدا برسه. اون رسول اکرم که وقتی نماز میخونه که دیگه فاصله بین او خدا نیست، ما فاصله فرسنگ ها فقط فعلا همین زبان میچرخه یا مثلا ذهنی مثلا یکم ترگیر باشه،
یا در یک نماز جماعت دیگه وقتی که همه با هم رکوع و سجود
همه
میکنن،
با هم یک کار میکنن،
اما خدا میدونه کدام یک افکارشون نیتشون.
همینطور الان رسول اکرم وایستدن جلو نماز میخونن، صحابه هم پشت سرش، توشون منافقین هم هستن، مؤمنین هم هستن، عالی هم هستن، امیر و مؤمنان هم هستن و همشون متفاوتن با هم. این پس یک جایی که علم اخلاق میپردازه هی باطنی تر کردن اعمال ظاهریه که بحث اسرار و صلات، اسرار عبادات اینجا مطرح میشه. اسرار عبادات که تو خود فقه مطرح نمیشه، تو فقه نهایتا آداب عبادات مستحب است مثلا در رکوع اینجوری بگی، ولی رکوع حالش اینه که فرد میگه من خدای عاشقم که میخوام سر بدم در راهت. اینجاش ها، این ایجاد این حال کار علم اخلاق عرفان. و یک راه پس یک سری اعمال باطنی شد که درست. متوجه شدیم یک سری هم اعمال ظاهری شد که این اعمال ظاهری باطن داره، بعد به اون باطنش هی قدم به قدم ژرف‌تر کرد تا به اون عمق رسید. از همین فقه که آدم به خدا میرسه، منتها از باطنش. یکی هم از راه نیتش که این نیتش با چه حالی داره انجام میشه. من نیت انجام میدم برای رفع تکلیف، نیت انجام میدم برای مثلا
ظاهر،
نیت انجام میدم ریایی اصلا، نیت انجام میدم برای این نماز رو انجام میدم برای رهایی از مثلا عذاب، برای رسیدن به بهشت، کسی به زبان اینا رو نمیگه، ولی حال قالبش چی باشه میشه نیت. نیت اون نیستش که اون زمان فشار بیاریم تو ذهن بگیم.
درسته.
نه، نیت اون حاله، کسی که حالش اینه که از جهنم نجات پیدا کنه و با اون حال نماز بخونه، نیتش اینه که دو رکعت نماز بخونم برای رهایی از عذاب. اون کسی که به عشق رسیده، به عشق خدا رسیده، دو رکعت نماز عاشقانه میخونم. و کسی که خدا رو مشاهده میکنه، اونجا گوینده و شنونده و همه چیش خداست. این به این مراتب علم اخلاق و عرفان میکنه.
قول بگیرم هفته های آینده به دامه بحث داشته باشم. در مورد حدیث آی دکتر بیشتر توضیح دادن، حالا سوال بیننده رو بنا به احترام میخونم. لطفا پیرامون حدیثی که در مورد بخل و سخاوت فرمودین بیشتر توضیح میدهید که سبب ایجاد شبهه نشود این که روایت یک پیر را با جوان مقایسه کرد و نه مثلا دو تا پیر را با هم، آیا میشود گفت نظر به این دارد که رذیله بخل در وجود پیر ملکه شده و تقریبا تغییر ناپذیر است، ولی جوان هنوز بدیها و گناهانی که دارد در وجودش ریشه نکرده و ممکن است این صفت عالی سبب هدایتش شود و امید توفیق به توبه هم در موردش هست که آقای دکتر هم در مورد این توضیح رو فهمودن. خیلی متشکرم.
فهمیدم درسته.
بله.
در اشاره جوان شما فهمید. جوان اگه آلودم شده داشته رسوخ نکرده. درست. ریشه نداره.
خیلی متشکرم. ممنون از شما. قول میگیرم اجازه بفرمایید.